ساعت 7 بعد از ظهر به ایستگاه 19 خوش آمدید. سلام و بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا در این یک شنبه 13 آبان ماه سال 1403 خورشیدی، در روزی که فرمانده کل سپاه پاسداران بار دیگر از پاسخ ایران به اسرائیل خبر داد، بمب افکن‌های آمریکایی B-52 برای بازدارندگی حمله احتمالی ایران به اسرائیل وارد خاورمیانه شدند و گزارشگر سازمان ملل میگوید موضوع دانشجوی زن علوم و تحقیقات را دنبال میکند. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم که در یک ساعت پیش رو، یا بهتر بگم در این بیش از یک ساعت پیش رو همراه ما باشید و ازتون سپاسگزارم بابت این همکاری اما پیش از اون دعوت میکنم که آخرین خبرها رو بشنوید از همکارم رضا جمالی.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. فرمانده کل سپاه پاسداران روز یک شنبه بار دیگر به اسرائیل هشدار داد که از سوی آنچه وی مقاومت اسلامی خواند پاسخ دندان شکن دریافت خواهد کرد. حسین سلامی که به مناسبت سالگرد حمله به سفارت آمریکا در تهران سخنرانی می‌کرد، با هشدار به آمریکا افسود که جمهوری اسلامی خود را برای هر آنچه برای مقابله با دشمن لازم است تجهیز خواهد کرد
و سرانجام سرنوشت این منطقه به دست مسلمانان رقم خواهد خورد. امکان سلطه آمریکا بر جهان اسلام دیگر وجود ندارد.
همزمان با افزایش تهدیدهای لفظی مقامات جمهوری اسلامی علیه اسرائیل، بهنام سعیدی دبیر کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز روز یک شنبه از آنچه پاسخ تاریخی ایران خواند خبر داد. مقامات جمهوری اسلامی ابتدا حمله اخیر اسرائیل را کم اهمیت جلوه دادند، اما چند روز بعد شماری از مقامات ارشد از جمله رهبر جمهوری اسلامی اعلام کردند که به این حمله قطعاً پاسخ محکم داده خواهد شد. همزمان با افزایش نگرانی‌ها درباره احتمال حمله جدید ایران به اسرائیل، فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام هم بامداد یک شنبه اعلام کرد که بمب افکن‌های راهبردی B-52 وارد منطقه خاورمیانه شدند. این مقام آمریکایی اما به تعداد و مکان دقیق این بمب افکن‌ها اشاره‌ای نکرد. در همین حال وبسایت اکسیوس از پیام هشدار کاخ سفید به تهران خبر داده و این وبسایت نوشته که کاخ سفید هشدار داده که در صورت حمله ای از سوی تهران، آمریکا قادر به کنترل اسرائیل و جلوگیری از حمله ای متفاوت به ایران نخواهد بود. در خبر دیگر، سخنگوی سازمان هواپیمایی ایران روز یکشنبه اعلام کرد از سوی این سازمان تاکنون هیچ نوتام یا اطلاعیه هوانوردی جدیدی در خصوص بستن آسمان کشور یا حتی بخش کوچکی از فضای کشور صادر نشده است. به گزارش ایرنا، جعفر یازرلو با اعلام اینکه هیچ محدودیت پروازی در کشور وجود ندارد افزود که حتی با رایزنی با بخش نظامی مسیرهای جدیدی علاوه بر مسیرهای معمول به صورت مشروط و موقت جهت استفاده در ساعات پرترافیک منطقه خاورمیانه تعریف شده است. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری خبرهای منتشر شده درباره بسته شدن آسمان ایران در بازه زمانی 14 تا 16 آبان را از سوی یک توییت عبری عنوان کرد و افزود چنین مطلبی صحت ندارد. به گفته پزشکان فلسطینی در غزه، در حملات روز یکشنبه ارتش اسرائیل به شمال این منطقه دست کم 23 تن کشته شدند. به گزارش رویترز، فلسطینی‌ها اسرائیل را متهم می‌کنند که تشدید حملات این کشور به مناطق شمالی غزه و تخلیه اجباری ساکنان این مناطق با هدف پاکسازی قومی و ایجاد منطقه حائل صورت می‌گیرد. اسرائیل این موضوع را رد کرده و می‌گوید در حال مبارزه با شبه نظامیان گروه افراطی حماس است که از آنجا به ارتش اسرائیل حمله می‌کنند. آمریکا و اتحادیه اروپا گروه افراطی حماس را در فهرست تروریستی خود قرار دادند. مایساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر ایران، اعلام کرد که موضوع دانشجوی زنی که در دانشگاه علوم و تحقیقات تهران لباس از تن درآورد را به دقت زیر نظر دارد و همچنین پاسخ مقامات ایران را هم به دقت رصد خواهد کرد. در خبرنامه امیرکبیر آمده که این زن دانشجو پس از آزار و اذیت توسط یک نیروی بسیجی به دلیل نداشتن مقنعه و پس از پاره شدن لباسش توسط نیروی حراست، در حرکتی که به نوشته این خبرنامه احتمالاً اعتراضی بوده، لباس‌های خود را از تن درآورده و توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شده است. در همین حال امیر محجوب، مدیر کل روابط عمومی دانشگاه آزاد، گفته که اقدام این دانشجوی زن اعتراضی نبوده، بلکه به خاطر آنچه او اعتراض دانشجویان و حراست نسبت به نقض حریم خصوصی دانشجویان نامیده بوده است.
رضا جمالی بود با آخرین خبرها.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
مراسم سالگرد 13 آبان امسال در حالی برگزار شد که تأکید مقام‌های جمهوری اسلامی بر حمایت از گروه‌های نیابتیشان در منطقه از وضوح بیشتری نسبت به سال‌های گذشته برخوردار بود. 13 آبان سالگرد گروگانگیری در سفارت ایالات متحده آمریکا در تهران است. در ادبیات رسانه‌ای غرب از این واقعه به عنوان بحران گروگانگیری در ایران و بن‌بست دیپلماتیک میان ایران و ایالات متحده یاد می‌شود. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
آنچه در مراسم امسال نسبت به مراسم سال‌های گذشته متفاوت بود، توجه به وقایع مرتبط با گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در لبنان و غزه بود که به خصوص با توجه به نزدیک بودن مراسم 40 حسن نصرالله، دبیر کل سابق حزب الله لبنان، و تنش‌های مرتبط با اقدام احتمالی ایران در پاسخ نظامی به اسرائیل از معنای خاصی برخوردار بود. در یکی از نمایش‌های خیابانی حتی صحنه مرگ یحیی سنوار، رئیس سابق دفتر سیاسی حماس، اجرا شد. در این مراسم حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، هم با تأکید بر حمایت جمهوری اسلامی از حزب الله لبنان و نیروهای حماس که هر دو گروه در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارند، افزود اگر اسرائیل و آمریکا رفتار خود را تغییر ندهند، به سوی فروپاشی و نابودی پیش خواهند رفت.
حزب الله به شکست نخوردن قانع نیست. او میخواهد رژیم صهیونیستی و دنباله‌های بین المللی او را در جنوب لبنان و در فلسطین اشغالی دفن کند و سرانجام این سرنوشت به زودی رقم خواهد خورد.
اما روز گذشته در آستانه مراسم 13 آبان، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز به همین منوال کوشید با ارائه تاریخچه ای از 13 آبان و همینطور اشغال سفارت آمریکا این اقدام را مشروع جلوه دهد. وی در قسمتی از سخنانش با بیان اینکه ممکن است حتی تعدادی از آن دانشجویان امروز به کاری که کردند اعتقاد نداشته باشند، در این حال گفت:
اما واقع قضیه این است که این کار بزرگی بود، کار لازمی بود.
آقای خامنه‌ای هم به مسئله انتقام گیری از اسرائیل و آمریکا اشاره کرد و افزود:
دشمنان، چه رژیم صهیونیستی چه ایالات متحده آمریکا، در مقابل اون چه که نسبت به ایران و ملت ایران و نسبت به جبهه مقاومت انجام میدن، قطعاً پاسخ دندان شکنی رو دریافت خواهند کرد.
این سخنان حاوی پیام‌های جنگ طلبانه و انتقام جویانه در حالی بیان می‌شود که وبسایت اکسیوس از پیام هشدار کاخ سفید به تهران خبر داده است. این وبسایت نوشته که کاخ سفید هشدار داده در صورت حمله‌ای از سوی تهران، آمریکا قادر به کنترل اسرائیل و جلوگیری از حمله‌ای متفاوت به ایران نخواهد بود. در همین حال حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، در مراسم سالگرد اشغال سفارت آمریکا گفت که جمهوری اسلامی خود را برای آنچه او مقابله و غلبه پیروزمندانه بر دشمن خواند تجهیز خواهد کرد. از سوی دیگر همزمان با افزایش نگرانی‌ها درباره احتمال حمله جدید ایران به اسرائیل، فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام بامداد یک شنبه اعلام کرد که بمب‌افکن‌های راهبردی B-52 استراتوفورترس وارد منطقه خاورمیانه شدند، اما به تعداد و مکان دقیق این بمب‌افکن‌ها اشاره‌ای نکرد.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. مهرداد درویشپور، جامعه شناس در سوئد، یکی از کسانی بود که 45 سال پیش از اعضای سازمان چپگرای پیکار و مخالف حکومت پهلوی و بعدها جمهوری اسلامی بود. آقای درویشپور در آن سالها در کسوت یک انقلابی نظارگر وقایع ایران بود. ساعتی پیش در گفتگو با مهداد درویشپور نخست از او درباره رویکرد آن زمان نیروهای انقلابی نسبت به اشغال سفارت آمریکا در تهران پرسیدم.
ما سه نوع رویکرد رو در اون زمان مشاهد بودیم، در واقع در میان مخالفین حکومت اسلامی. یک بخشی اساساً متأثر از گفتمان ضد امپریالیستی، یک سره تمام قد یا کم و بیش به پشتیبانی از حکومت اسلامی و مسئله سیاست اشغال سفارت پرداختند، نظیر حزب توده، نظیر سازمان شریکای فدایی خلق، نظیر سازمان مجاهدین. برخی از گروه ها بودند که مخالف حکومت اسلامی بودند، با این همه متأثر از گفتمان ضد امپریالیستی بودند، ولی این اقدام حکومت اسلامی رو یک سره نوعی عوام فریبی، نوعی تلاش برای در واقع حذف لیبرال ها از قدرت سیاسی میدونستند و برای اینکه مشروعیت ببخشند به سرکوبگریشون در داخل کشور. حتی گروه های چپگرای نظیر پیکار، سازمان کمله، حزب اون موقع کمله و سازمان وحدت کمونیستی از جمله کسانی بودند که بدون اینکه گفتمان ضد امپریالیستی رو نقد کنند ولی به هیچ وجه از این حرکت حکومت حمایت نکردند. بله، گروه هایی هم بودند مثل جبهه ملی که بله، در واقع اساسا اعلام مخالفت کردند با این اشغال سفارت و به هیچ وجه پشتیبانی نکردند.
البته قبل از اینکه از گذشته عبور بکنیم و به امروز برسیم، آقای درویشپور، یک نکته فقط این ور هست که به پیش از اشغال سفارت از سوی گروه دانشجویان خط امام انجام شد، باز هم تلاش شده بود از سوی دیگران برای اشغال این مرکز. همچنین جواد منصوری فرمانده کل سپاه هم گفته بود که ما از نیروهای سپاه رو گذاشته بودیم که نیروهای چپگرا، توده‌ای‌ها و مجاهدین خلق وارد نشن که اون وقت به نام اونها تموم نشه. نظر شما چه هست؟
همونطوری که گفتم، ما در واقع متأثر از اون گفتمان ضد امپریالیستی، این گرایش به اشغال در اشغال سفارت در میان بخشی از به هر حال مخالفین چپگرای حکومت وجود داشت، اما به خصوص هر کدوم که موضع شاید نزدیکتری به شوروی داشتن از این امر بیشتر استقبال میکردند. اما میخوام تاکید بکنم که ببینید، نیروهای چه حتی مجاهدین چه چپگرایان اساسا در دانشگاه ها به نیروی بسیار بسیار مهمی تبدیل شده بودند و جریان های طرفدار حکومت خط امام اصلا کمترین نفوذ رو در دانشگاه ها داشتند. بنابراین خود این دانشجویان خط امام که یک گروه بسیار کوچکی بودند، در واقع روشن بود بیشتر متأثر از سیاست خود حکومت که میخواست به نوعی افکار عمومی رو از مبارزات داخلی علیه خودش کنار به این نزده، مسئله تحمیل قانون اساسی خودش رو پیش رو داشته بله. باشه. با توجه به مخالفت‌های عمومی از این تاکتیک استفاده کرد برای اینکه در واقع بتونه بخش بیشتری شکافی در میان اپوزیسیون بندازه و در این حال بخش بیشتری از جامعه رو منحرف کنه از مبارزه علیه در واقع
بسیار خوب. حالا 45 سال آمدیم جلو، به امروز رسیدیم. برخی میگن که این حرکت انقلاب اسلامی رو بیمه کرد. همین روزهای اخیر کاظم صدیقی با اشاره به 13 آبان گفته که تسخیر لانه جاسوسی به تعبیر او البته انقلاب رو بیمه و توطئه را خونسا کرد. واقعا تبعات ملموس این حرکت چه بوده از دیدگاه شما؟
اولا به نظر من یک روز به هر حال جامعه ایران از این کار حتی عذرخواهی خواهد کرد از آمریکا، به رغم هر نقدی که نسبت به آمریکا داشته باشه. اشغال سفارت یک کشور دیگر در واقع یک تجاوز از منظر حقوق بین الملل هست و اولین تحریم هایی که معلوم واقع ما باهاش روبرو شدیم در پی اشغال سفارت صورت گرفت و اینکه 40 چند سال بعد از این واقعه ما در موقعیتی قرار گرفتیم که تحریم، جنگ و تا سرحد نابودی کشور ایران باش روبرو هستیم، انزوای بین المللی و غیره، و همه نشون میده که این سیاست های ماجراجویان فناتیک فقط به شدت به مردم ایران لطمه زده. و باید تاکید کرد که ما در منطقه خاورمیانه شاید بجز خود اسرائیل که موقعیت متفاوتی داره هیچ کشوری نمیشناسیم که اسلامی باشه یا مسلمان باشه مردمش این همه احساس تمایل به غرب و تجدید رابطه با آمریکا داشته باشند، درست خلاف آن سیاستی که حکومت دنبال میکنه. بنابراین فکر میکنم که حکومت اسلامی با این سیاست‌ها به شدت ایران رو با یک سرنوشت غم‌انگیز روبرو کرد، اما جابین رفتار حکومت اسلامی و جامعه مردم ایران که به شدت نقطه مقابل اون خواستار در واقع گسترده ترین روابط با آمریکا هستن بر مبنای حقوق برابر، فکر میکنم با تفاوت جدی گذشت و این روند دوگانه متضاد جلوه ای از در واقع گرایش های سیاسی است که در جامعه ایران روش پیدا کرده.
اصرار برخی مقام های جمهوری اسلامی، به ویژه همین الان شنیدیم آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که میگن این حرکت ایمن سازی کرد انقلاب اسلامی رو، بر چه هست؟ برای چه اینها پافشاری میکنن اگر واقعا آنچنان ایمن هم نکرده و تبعات منفی داشته؟
خب روشن، حکومتی که عملا با فقط قدرت نظامی با ایدولوژی به اصطلاح مقاومت جویی ستیزه جویی در برابر غرب سعی کرده و سرکوب مردم در داخل سعی کرده که این حکومت رو 45 سال نگه داره و در هر حوزه‌ای غیر از این سیاست نظامی گریش شکست مطلق خورده، روشن از آن چیزی که سرآغاز در واقع هویت بخشیدن یا یکی از گام‌های مهم انقلاب دوم به قول آقای خمینی نقش مهمی داشته در هویت بخشیدن به حکومت اسلامی، معلومی که از اون دفاع میکنه.
مهداد درویشپور بود، جامعه شناس در سوئد.
اینجا رادیو فرداست.
از عدم تعادل روانی تا عملیات تروریستی، اینها توصیف‌هایی است که روابط عمومی دانشگاه آزاد و رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی درباره برهنه شدن یک دانشجو در محوطه دانشگاه علوم و تحقیقات تهران مطرح کردند. جزئیات آنچه روز شنبه در این دانشگاه گذشت رو از رویا کریمی مجد بشنوید.
ویدئویی که صدای آن را میشنوید پنجره ورود ما به چند دقیقه از زندگی زنی است که هنوز حتی نام او را نمیدانیم.
چهرهش هم خوبه ها.
چی باورم نمیشه.
این ویدئوی 44 ثانیه‌ای تصاویری از زنی را نشان می‌دهد با موهایی بلند و سیاه که پشت بدنش را تا حدود کمر می‌پوشاند و با لباس زیر بر روی سکوی سیمانی نشسته. چند ثانیه بعد از جایی که برمی‌خیزد می‌بینیم که پارچه‌ای سیاه بزرگتر از آن که بتواند شال یا مقنعه باشد در کنارش بوده و کوله پشتی خاکستری پشت سرش روی سکو جا مانده است. او در برابر نگاه‌های متعجب زنان و مردان پرتعدادی که اطرافش ایستاده‌اند قدم می‌زند. یک بار گویا فریادی می‌زند یا چیزی را با صدای بلند می‌گوید. حرکت دهانش را می‌بینیم و بعد به سوی خارج از دانشگاه می‌رود. ویدئوی دوم زن را نشان می‌دهد که در کنار خیابان راه می‌رود. در میانه رفت و آمد اتومبیل‌ها لباس زیرش را در می‌آورد و به مسیر خود ادامه می‌دهد. در ویدئوی سوم زن برهنه در کنار خیابان راه می رود. یک زن با پوشش چادر و دو مرد به دنبالش می دوند. زن بر روی زمین می نشیند و به اتومبیل تکیه می دهد. لحظه بعد یک پراید سفید مقابلش توقف می کند و زن چادری به همراه دو مرد او را داخل اتومبیل می اندازند. از اینجا به بعد شبکه‌های اجتماعی پر است از خبرهای تایید نشده از آنچه که در دقایق پیش از بازداشت و پس از بازداشت بر این زن گذشته است. در اولین واکنش رسمی، امیر محجوب، مدیر کل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، در شبکه ایکس در پیامی نوشت:
پس از اقدام منافی عفت یکی از دانشجویان دانشگاه علوم تحقیقات، حراست دانشگاه وارد عمل شده و ایشان را به کلانتری تحویل داده. انگیزه عمل و دلایل اقدام این دانشجو در دست بررسی است.
او به تدریج اطلاعات بیشتری را در پست‌های خود در شبکه ایکس مطرح می‌کند.
در کلانتری و با بررسی تیم‌های پزشکی مشخص شد که وی تحت فشار روحی شدید و دارای اختلالات روانی بوده است. گفتنی است که ایشان علاوه بر جدایی از همسر سابق خود، مادر دو فرزند نیز بوده است. امید که با جلوگیری از شایع پراکنی‌های مجازی با آبروی خانواده و آینده فرزندان او بازی نشود.
امیر محجوب روابط عمومی دانشگاه آزاد اما در پیام خود مشخص نکرده که چطور در کلانتری تیم‌های پزشکی حضور داشتند که توانستند موضوع بسیار دقیق و پیچیده اختلالات روانی را در این فرصت کم تشخیص داده و اعلام کنند. ساعتی بعد توضیحات بیشتری بر اساس همان تشخیص اختلال روانی در کلانتری در شبکه اجتماعی ایکس امیر محجوب منتشر می‌شود.
بررسی ها نشان می دهد ایشان به خاطر اختلال روانی اقدام به فیلمبرداری از همکلاسی ها و استادش می کند که با اعتراض آنها روبرو می شود. موضوعی که مسبوق به سابقه بود است. وی پس از اینکه با تذکر دانشجویان و حراست روبرو می شود به سرعت خود را به حیات می رساند و اقدام به هتک حرمت می کند.
این توضیحات امیر محجوب همان اطلاعاتی است که ساعتی بعد دو نفر که خود را شاهد عینی معرفی کردند با بی بی سی فارسی هم در میان گذاشتند. پس از آن هم روزنامه فرهیختگان وابسته به دانشگاه آزاد در گزارشی نوشت که پس از بازداشت این زن از سوی ماموران حراست و تحویل به نیروی انتظامی او به بیمارستان روانی منتقل شده و در آنجا نگهداری می شود. فرهیختگان این دانشجو را از قول همکلاسی هایش آده خانده و به استناد گفته های اطرافیان و همکلاسی هایش مدعی شده که این دختر دارای اختلال روانی بوده و اکنون در یکی از بیمارستان های بیماران روانی بستری است. همزمان خبرنامه امیر کبیر در گزارشی نوشت که این دانشجوی دختر پس از آزار و اذیت توسط یک نیروی بسیجی به دلیل نداشتن مقنعه و پس از پاره کردن لباسش توسط نیروهای حراست در حرکتی احتمالاً اعتراضی تمام لباسهای خود را از تن درآورده است. به نوشته این خبرنامه، این دانشجو که در شبکه‌های اجتماعی به دختر علوم و تحقیقات مشهور شده، دانشجوی ترم هفته زبان فرانسه دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات است و پس از بازداشت توسط سازمان اطلاعات سپاه در بیمارستان روانپزشکی ایران واقع در جاده مخصوص پذیرفته شده است. این خبرنامه به نقل از یک شاهد عینی نوشته در نتیجه ضرب و شتم صورت گرفته علیه این دختر، سر او به در یا ستون خودرو برخورد کرده و خونریزی شدیدی داشته و رد خون بر روی لاستیک اتومبیل روایت شده. هنوز هیچ منبع رسمی در نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی و یا بیمارستان روانپزشکی ایران در مورد این روایت‌ها اظهار نظر نکردند. با این همه رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی به تحلیل آن پرداختند. خبرگزاری دانشجو وابسته به بسیج نوشت که اقدام این دانشجو بیشتر شبیه به یک عملیات تروریستی بوده. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران نیز به حمایت از حراست دانشگاه برخواسته و نوشته طبق گفته شاهدان حاضر در محل دو نیروی حراست با آرامش با این دانشجو صحبت کرده و تذکر دادند. در مقابل با انتشار گسترده ویدئوی بازداشت این دانشجو در شبکه‌های اجتماعی، مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر ایران اعلام کرد که این حادثه و همچنین پاسخ مقام‌های ایران را به دقت رصد خواهد کرد. پیشتر سازمان عفو بین‌الملل نیز خواستار آزادی فوری این دختر شده و از مقام‌های ایران خواسته بود مانع از شکنجه و بدرفتاری با او در زمان بازداشت شوند و دسترسی او به خانواده و وکیل را تضمین کنند. ساعتی بعد از بازداشت دختر علوم و تحقیقات، حساب کاربری امیر محجوب روابط عمومی دانشگاه آزاد ویدئویی را منتشر کرد و صحبت‌های مردی که صورت او پوشانده شده بود را به همسر سابق این دختر نسبت داد. نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل روز یکشنبه با انتشار پیامی از زندان اوین در مورد بازداشت دانشجوی دانشگاه علوم و تحقیقات نوشت زنان تاوان سرپیچی را می دهند اما در مقابل زور سرخم نمی کنند. تن زن معترض دانشگاه نماد عصیان و شدت خشم و طغیان است.
گزارش رویا کریمی مجد رو می شنیدید. اما چنان که در گزارش رویا هم شنیدید، مدیر کل روابط عمومی دانشگاه آزاد در واکنش به انتشار ویدیوی برهنه شدن یک دانشجوی زن واحد علوم و تحقیقات در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که او دچار اختلال روانی بوده و در کلانتری مورد معاینه قرار گرفته. او پیشتر گفته بود که این زن اقدام به فیلمبرداری از همکلاسی‌ها و استادش می‌کند که با اعتراض آنها روبرو می‌شود. در گفتگو با فرزان نه سعیدزاده، روانپزشک ساکن نروژ، از او پرسیدم که آیا با معاینه در محل کلانتری می توان در مورد اختلال روانی اشخاص حکم صادر کرد؟
اولا در مورد خانم خاص نمیشه اظهار نظر کارشناسی کرد بدون اینکه ما واقعا بدونیم در چه شرایطی این اتفاق افتاده و مسئله که من خدمتتون عرض میکنم مسئله به کلی هست. آیا اینکه یک فردی با خشم در برابر تجاوز به حریم شخصی خودش جواب بده، آیا این موضوع یک موضوع طبیعی هست، یک واکنش طبیعی هست یا یک واکنش بیمارگونه؟ اول باید این قضیه رو مشخص بکنیم. این خانم از اطلاعاتی که منتشر شده اینجوری مشخصه که به حریم خصوصی این خانم مثل میلیون ها نفر دیگه تجاوز شده و اومدن برای اینکه حجاب خودش رو حفظ بکنه بهش تذکر دادن، این منجر به درگیری شده، لباس این از تنش اومده بیرون و این خانم خشمگین شده.
فقط یک توضیح رو اینجا بدم با اجازهتون که روایت رسمی متفاوت از این هست و مقام های رسمی گفتند که او داشته تصویر برداری میکرده، ولی حالا بله. شما با فرض به این که این روایت تذکر حراست درست باشه دارید میفرمایید؟
بله بله، در هر شرایطی این که واکنش خشم نشون داده بشه به تجاوز به حریم شخصی فرد یه واکنش طبیعی است. حالا این فرد رو گفتن که بردن کلانتری، بعد اومدن یه بررسیای انجام دادن و گفتن که این خانم سلامت روانی نداشته. ببینید وقتی که یک کسی رو در یک کشوری مثل کشور نروژ یا جاهای دیگه که من در حوزه روان پزشکی قانونی کار کردم، وقتی که یک فردی رو به کلانتری میبرند و احتمال این رو میدن که ممکنه که مشکل سلامت روانی باشه، اون موقع باید از روانپزشک قانونی کشیک تقاضا بکنن که بیان اون فرد رو ببینه و مورد معاینه قرار بده. بعد اگر شک بکنن به این که آیا مشکل روانی وجود داره یا نه، میتونن فرد رو برای مشاهدات بیشتر به بیمارستان ببرن و بستری کنن و نگاه بکنن. این که آیا واقعا چه کاری در کلانتری ایجاد شده، آیا کسی روانپزشک قانونی رفته اونجا ما قضیه رو بررسی کرده و اینا، ما این قضیه رو نمیدونیم و در موردش نمیتونیم اصلا نظر مشخصی بکنیم.
ورای این ماجرا یک مقدار کلیتر به این مسئله نگاه بکنیم، مسئله فشار و این اجبار به پوشش رسمی که حالا در ایران برای زنها حجاب اجباری اعمال میشه، این چه تأثیری از لحاظ روانی بر روی زنها میتونه داشته باشه؟
ببینید این تأثیرش رو ما میبینیم دیگه در جامعه ایران. جامعه ایران یه جامعهیه که هم در سطح فردی و هم در سطح اجتماعی به یک موزلی دوچار شده که ما در علم پزشکی و علم روانشناسی اختصاصاً بهش میگیم learned helplessness، یعنی اینکه یک استیصالی بهش دوچار شده که نمیتونه اونجوری که خودش میخواد زندگی بکنه و خودش برای خودش تصمیم بگیره. عملاً امکان اختیار بر زندگی فردی از افراد گرفته شده و این باعث میشه که افراد زندگی های چندگانه داشته باشن، هیچ وقت نمیتونن اونجوری که خودشون میخوان در بیرون از خانه باشن و حتی در درون بعضی از خانواده ها افراد مجبورن یک قسمتی از شخصیت خودشون رو و رفتار خودشون رو قایم بکنن و به هیچ ترتیبی نمیتونن از اون وضعیت بیان بیرون تا زمانی که در اون جامعه زندگی میکنن. اون در دراز مدت باعث همین استیصال فردی و اجتماعی میشه، جامعه رو به سمت استراب و دروغگویی پیش میبره و جامعه رو دچار افسردگی میکنه. ضمن اینکه مسائل دیگه‌ای که بر این اضافه میشه، مثلا مسائلی که برای افرادی پیش میاد که مثلا اعتراض میکنن بر وضع موجود، چطور اینها به زندان انداخته میشن، رفتاری که باهاشون میشه، رفتاری که با خانواده هاشون میشه، تمام اینها بر سلامتی فرد و جامعه تاثیر میذاره و نتیجهش میشه جامعه ایران که یک جامعه که هم در سطح فردی و هم در سطح اجتماعی بسیار بسیار دچار استراب و افسردگی و واقعا نمیدونه که فردا چه اتفاقی براش خواهد افتاد. و در این وضعیت کاملا بی‌ثبات شما هر کسی رو در اون وضعیت بگذارید، حتی کسی که در وضعیت روانی کاملا باثبات قرار داره، بعد از یه مدتی دچار بی‌ثباتی میشه. برای همین من فکر می‌کنم که سوای از اینکه ما اختصاصا به این مورد این خانم نگاه بکنیم و ببینیم که آیا واقعا یک بیماری بوده، مسئله‌ای بوده، سوال من اینجا مسئله‌ای که من فکر می‌کنم خیلی مهمه بهش اشاره بکنیم اینه که چطور یک کسی میتونه در اون جامعه سلامت روانی خودش رو حفظ بکنه و خشمگین نباشه در برابر اینکه به حقوق فردیش تجاوز میشه و حق اعتراض ازش گرفته میشه.
و آیا پاسخی هست برای این سوال؟
پاسخی که برای این سوال هست واقعا در همون یکی از همون ویدیوهایی که منتشر شد از این قضیه که بسیار بسیار باعث ناراحتی شد و من مطمئنم که من تنها کسی نبودم ازش ناراحت شدم، این بود که وقتی که این اتفاق در بطن جامعه میافتاد، افرادی که اون دور و بر بودن واکنش بهش نشون نمیدادن. این همون واکنشی که بهش میگن learned helplessness، یعنی که شما میدونید که هر کاری که بکنید همینه، هیچ فایده‌ای نداره که شما اعتراض بکنید. وقتی شما به اون مرحله میرسید، به مرحله استراب اجتماعی میرسید و منفعل میشید، کاری در برابرش نمی کنید.
نه منظورم خانم دکتر، منظورم در مقابل این استیصال و انفعالی که شما بهش اشاره میکنید، یک شهروند باید چه کار بکنه؟ چون راه دیگری که نداره.
چرا؟ راه که وجود داره. در برابر تجاوز به حریم شخصی و اجتماعی میشه اعتراض کرد، اعتراض مدنی کرد، کما اینکه این اعتراض ها انجام میشه. مهمترین نکته که اولین نکته که افراد چه در سطح فردی و چه ساعت اجتماعی باید نسبت بهش آگاه باشن اینه که این رفتاری که با این خانم شده رفتار طبیعی نیست و خشمی که این خانم نشان داده یک رفتار طبیعیه. یعنی اولین نکته اینه که فرد بر حقوق فردی و اجتماعی خودش آگاه باشه و بدونه میتونه اعتراض بکنه. وقتی که به مرحله اعتراض رسید و اعتراض مدنی رسید، بعد جامعه و افراد باید خودشون تصمیم بگیرن که چطوری میتونن این مبارزه برای حقوق فردی و اجتماعی خودشون رو ادامه بدن.
فرزانه سعیدزاده بود، روانپزشک در نروژ.
هرچه بیشتر تهدید کنن
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
بی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
ساعت 19:30 و بار دیگر همراه خواهیم شد با رضا جمالی با آخرین خبرها.
ممنونم. درود مجدد خدمت شما شنوندگان گرامی. فرمانده کل سپاه پاسداران روز یکشنبه بار دیگر به اسرائیل هشدار داد که از سوی آنچه وی مقاومت اسلامی خواند پاسخ دندان شکن دریافت خواهد کرد. همزمان با افزایش تهدیدهای لفظی مقامات جمهوری اسلامی علیه اسرائیل، بهنام سعیدی دبیر کمیسیون امنیت ملی مجلس هم روز یکشنبه از آنچه پاسخ تاریخی ایران خواند خبر داد. در همین حال همزمان با افزایش نگرانی‌ها درباره احتمال حمله جدید ایران به اسرائیل، فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام بامداد یکشنبه اعلام کرد که بمب افکن‌های راهبردی این نهاد وارد منطقه خاورمیانه شدند، اما به تعداد و مکان دقیق این بمب افکن‌ها اشاره‌ای نکرد. سخنگوی سازمان هواپیمایی ایران روز یکشنبه اعلام کرد از سوی این سازمان تاکنون هیچ نوتام یا اطلاعیه هوانوردی جدیدی در خصوص بستن آسمان کشور یا حتی بخش کوچکی از فضای کشور صادر نشده است. به گزارش ایرنا، جعفر یازرلو با اعلام اینکه هیچ محدودیت پروازی در کشور وجود ندارد از افزایش مسیرهای جدید به صورت مشروط در ساعات پرترافیک منطقه خاورمیانه خبر داد. مایس ساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران اعلام کرد که موضوع دانشجوی زنی که در دانشگاه علوم و تحقیقات تهران لباس از تن درآورده است را به دقت زیر نظر دارد. در خبرنامه امیرکبیر آمده که این زن دانشجو پس از آزار و اذیت توسط یک نیروی بسیجی به دلیل نداشتن مقنعه و پس از پاره شدن لباسش توسط نیروی حراست، در حرکتی به نوشته این خبرنامه احتمالاً اعتراضی تمام لباس خود را از تن درآورده و توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شده است. وکیل 4 تن از متهمان پرونده شهرک اکباتان روز یکشنبه از تبدیل قرار وثیقه آنان به قرار بازداشت خبر داد. پیام درفشان وکیل دادگستری با اعلام این خبر در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که امروز پس از برگزاری جلسه آخرین دفاع در پرونده اکباتان در اقدامی غیر قابل پیش بینی قرار وثیقه موکلش حسین نعمتی و همچنین 3 تن دیگر از متهمین آزاد شده به قرار بازداشت تبدیل و همگی راهی زندان رجای شهر شدند. و خبر آخر این که مقام‌های وزارت امور خارجه آمریکا به آسوشیتد پرس گفتند از بازداشت رضا ولیزاده روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی در ایران خبر دارند و با شرکای سوئیسی خود که به عنوان حافظ منافع آمریکا در ایران فعالیت می‌کنند برای جمع‌آوری اطلاعات در مورد این پرونده در حال همکاری هستند.
رضا جمالی بود با آخرین خبرها.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
اشغال سفارت آمریکا در تهران که 45 سال پیش در چنین روزی اتفاق افتاد، چگونه در سینمای ایران و همچنین سینمای جهان بازتاب داده شده؟ مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
سیزده آبان 1358 صدها دانشجوی موسوم به دانشجوی پیرو خط امام مقابل سفارت آمریکا در تهران تجمع کردند و خواستار بازگرداندن محمد رضا شاه به ایران شدند. این تجمع منجر به حمله به سفارت و به گروگان گرفته شدن کارمندانش شد. این اتفاق نه تنها یکی از بحران‌های بزرگ در روابط دیپلماتیک قرن 20 را رقم زد، بلکه برای دهه‌ها سرنوشت مردم ایران را نیز تغییر داد. اما حادثه حمله به سفارت آمریکا در تهران در سینمای ایران چگونه بازتاب داده شد؟ علی مصلح، روزنامه‌نگار و منتقد سینما.
برخلاف اون چیزی که به نظر میرسه در سینمای ایران تولیدات زیادی اتفاق نیفتاده. مشهورترینش فیلم طوفان شنه که البته مستقیما درباره اون حادثه هم نیست، درباره اون عملیات آمریکایی هاست که خواستن گروگان ها رو نجات بدن و در طبس اون اتفاقات افتاد و شکست خورد.
خلبان های بیمخ تا همشون باید میسوختن، این حقشونه. خفه شو، اونا قربانی خودخواهی تو شد و جونشونه برای آشغالی مثل تو فدا کردن.
فیلم خیلی پرخرجی بود در محصول سال 75. همون موقع گفته بود شد بیش از $1 میلیون خرج فیلم شده، یک محصول کاملا دولتی بود که احمد نجفی هم نقش اون فرمانده آمریکایی اون عملیات رو بازی میکرد. ولی فیلم های دیگه ای ساخته نشده. در سالهای اخیر در جشنواره عمار چند مستند به نمایش در اومد که مثلا شاید یکی از اونهایی که بازتاب رسانه‌ای داشت یک مستندی بود به اسم کدهای سیاه. و جالبیش اینه که رسانه‌های طرفدار حکومت درباره این قضیه گلایه کردن.
محمد علی طالبی، کارگردان سینمای ایران که اکنون در خارج از کشور به سر میبرد، خود در زمان حمله به سفارت آمریکا در تهران دانشجو بود. آقای طالبی میگوید که جمهوری اسلامی در نهایت نتوانست در عرصه هنر و سینما اثر شاخصی را به ویژه در زمینه حمله به سفارت آمریکا و اساساً موضوع حساسی مثل رابطه با آمریکا بسازد.
یه سری فیلم اینطوری، خیلی فیلم‌های به قول معروف وسترن اسپاگتی یا مثلا پلیسی نمیدونم جنایی و نمیدونم چیزای اینطوری ساخته شد که خیلی بی ارزش بود. واقعا انقدر بی ارزش بود که هیچ کس علاقه‌ای به دیدن این فیلم‌ها نداشت. اینا فیلم‌هایی در زمره آثاری نبودن که حتی ادای هنری بازی در بیارن. واقعا تو این بحثا نبودن. بنابراین هیچ وقت نتونستن یک سری فیلمی تو این زمینه بسازن و تحلیل کنن موضوع رو، برای اینکه ما با یه سیستم و یه نظامی روبرو هستیم که اون اصلا نمیخواد در این موارد حرفی زده بشه و فقط منافع شخصیش مهمه.
در داخل ایران سینماگران هوادار حکومت نیز اعتراف کردند حتی سینمای تحت حمایت دولت نتوانسته فیلم شاخصی درباره حمله به سفارت آمریکا تولید کند. جواد شمقدری، کارگردان نزدیک به حکومت و از مقامات پیشین وزارت ارشاد، سال گذشته گفت که جمهوری اسلامی در این زمینه به گفته او دچار غفلت نهادینه شده است. علی مصلح:
وقتی فیلم آرگو ساخته شد و جایزه اسکار برد، یه تحرکاتی در ایران صورت گرفت و وعده هایی داده شد که فیلم های سینمایی ساخته بشه درباره این موضوع. یکیش رو در دهه 90 جمال ساداتیان اعلام کرد که میخواد بسازه. بعد یک فیلم دیگه ای رو گفتن که همایون اسعدیان میخواد کارگردانی کنه، که این دو فیلم هیچ وقت به نتیجه نرسیدن. در دهه 1400 هم محمود رضوی، سینماگر نزدیک به محمد باقر قالیباف، وعده داده که میخواد یک فیلم سینمایی درباره این موضوع بسازه، ولی هیچ کدوم به سرانجام نرسیدن. یکی از دلایلش احتمالا اینه که فیلم پرهزینه ای میشه و به خصوص الان هرچی هم میگذره شرایط سخت‌تره و احتمالا خودشون هم میدونن همچین فیلمی مخاطب نخواهد داشت، چون باید خیلی ایدئولوژیک باشه، زاویه دید رسمی جمهوری اسلامی رو در واقع دنبال بکنه و احتمالا نیاز به بازیگران خارجی داره. مجموعه اینا باعث شده که اتفاقا سینما ایران خیلی به این موضوع نپردازه و دستش خالی باشه، هرچند که مستند و از این قبیل در تلویزیون زیاد ساخته شده.
Actions of Iran have shocked. در خارج از ایران فیلم آرگو ساخته بن افلک، بازیگر و کارگردان آمریکایی، نقطه عطفی در تولیدات مربوط به حادثه گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران به شمار می‌رود.
What happened?
Six of the hostages
went out a back exit.
Where are they?
The Canadian ambassador's house.
این فیلم توانست جوایزی را از جمله جایزه اسکار از آن خود کند، اما آقای طالبی از وجه تجاری آن انتقاد میکند.
اونم یه فیلمی بود که خیلی تجاری ساخته شده بود، البته حالا یه چیزایی رو نشون داده بود از اون زاویه، ولی باز یه فیلم با اهمیت چیزی نبود، اگرچه مثلا اسکار هم گرفت فیلم و اینا، ولی واقعیتش اینه که در اون اندازه هم نبود و این قضیه همینطور مسکوت ماند و تحلیل نشد. حتی به نظر من کتاب‌های اساسی هم در این مورد نوشته نشد. یه سری کتاب‌هایی کسایی نوشتن که خودشون تو این 444 روز اسیر بودن یا آمریکایی‌هایی بودن که گرفتار شده بودن، گروگان بودن. اونها یه چیزایی نوشتن که بعضیشون کارهایی با اهمیتی بود.
علی مصلح به دیگر تولیداتی که در این زمینه ساخته شده اشاره می‌کند.
در دهه 90 یک فیلم تلویزیونی ساخته شده درباره این موضوع که خب حالا خیلی در یاد کسی نمونده، ولی یکی از آخرین نمونه‌ها اینه. در شبکه HBO در سال 2022 مجموعه مستند 4 قسمتی به اسم گروگان‌ها ساخت و پخش کرد و این خیلی نشون میده که حتی با وجود گذشت بیش از 4 دهه همچنان در آمریکا هم این یک مسئله مورد بحثه. و نکته جالب اینه که در این مستند مثلا یکی از مصاحبه شوندگان ابراهیم اسقرزاده است که یکی از در واقع دانشجویان پیرو خط امام بود، کسانی که حمله کردن به سفارت آمریکا و در واقع درباره این موضوع مقابل دوربین نشسته و صحبت میکنه در کنار سایر حالا کارشناسان و سیاستمداران و غیره. این نشون میده که فی نفسه یک داستانیه که همچنان مورد توجه قرار میگیره، یعنی در ذات خودش انقدر تنش داره، انقدر اتفاق مهمیه و انقدر حواشی داره، حواشی سیاسی، حواشی اجتماعی، حواشی دیپلماتیک، که همچنان حتی هالیوود هم این رو دستمایه خودش قرار میده. در مجموع میشه گفتش که این اتفاقاتی که افتاده در سینما بیشتر از اینکه داخل ایران به این موضوع پرداخته بشه در آمریکا دستمایه قرار گرفته، چون یک بحران سیاسی بزرگ به وجود آورد و حتی به گفته خیلی از روزنامه‌نگاران و کارشناسان باعث شد که رئیس جمهور وقت آمریکا در انتخابات بعدی یعنی جیمی کارتر نتونه موفق بشه و جای خودش رو به رقیب جمهوری خواهش بده.
ماجرای حمله به سفارت آمریکا در تهران همچنان اقدامی است که رهبران جمهوری اسلامی از آن دفاع می‌کنند و راه را بر هر گونه پردازش و روایت دیگر از این ماجرا بستند.
چقدر مردم ایران در این رابطه ضرر دیدن، آسیب دیدن و یه خاطره بدی واقعا تو ذهن مردم موند که 45 سال مردم ایران گرفتار یه ماجرایی شدن که کاملا بیمورد بود و اشتباه بود و رژیم ایران هم هیچ وقت نیومد این اشتباهش رو بپذیره و همچنان بر سر این قضایا مونده و 45 سال واقعا مردم ایران رو گرفتار این ماجرا کرده و همه منتظرن که یه روزی دوباره درهای اون سفارت باز بشه و دوباره این کینه ها و دشمنی ها و اینا برطرف.
مصطفی خلجی گزارش میداد.
از حرف تا عمل،
از کنش تا واکنش،
چیزی نذار جا بیفته.
از کجا؟
از پاراگراف اول
با حضور شما
و کارشناسان
هر چهارشنبه
از رادیو فردا.
واقعه حمله دانشجویان پیرو خط امام به ساختمان سفارت آمریکا در تهران 45 ساله شد. رخدادی که با 444 روز گروگان گرفتن دیپلمات‌های آمریکایی بحرانی در روابط تهران و واشنگتن رقم زد که تا همین امروز هم پیامدهای اون با ادامه قطع روابط دیپلماتیک میان دو کشور ادامه داره. یکی از افرادی که در زمان حمله به سفارت به گروگان گرفته شد و همه 444 روز رو در ساختمان سفارت ماند، جان لیمبرت دیپلمات بازنشسته است که امروز در 81 سالگی با رادیو فردا درباره آن رخداد، پیامدهای آن و آینده پیش روی دو کشور سخن گفته. آقای لیمبرت در سال 1973 میلادی به سرویس خارجی در دولت ایالات متحده پیوست و تنها چند هفته پیش از اشغال سفارت آمریکا در این مکان مشغول به کار شده بود که به همراه 52 آمریکایی دیگر به گروگان گرفته شد. این دیپلمات آمریکایی سالها بعد از آزادی همچنان در وزارت خارجه آمریکا به عنوان سفیر، معاون وزیر خارجه در امور ضد تروریسم و همچنین اولین معاون وزیر خارجه در امور ایران فعالیت کرد. هانا کاویانی از رادیو فردا با جان لیمبرت در واشنگتن گفتگویی داشته، اما پیش از شنیدن این گفتگو من هومن عسکری با شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو میکنم.
یه زخمی که متاسفانه هنوز التیام پیدا نکرده، یعنی هنوز هم شاید چرت میکنه. خب به نظر من بعد از 45 سال حالا من فکر میکنم حالا وقتشه که یه قدری این به این جریان رو پشت سر بذاریم و یه قدری به منفعت خودمون و آینده دو کشور و آینده مردم کشور واقع بینانه نگاه کنیم. اگه میخوایم همون توی اصطلاح باطلاق گذشته بمونیم، خب دیگه شاید موندن اونجا به درد یه عده بخوره. من نمیدونم، ولی بنده عقلم نمیرسه که چرا بعد از 45 سال هنوز که هنوزه ما نمیتونستیم این مسئله رو پشت سر بذاریم.
چرا نمیشه آقای لیمبرت به نظر شما؟ از این جهت میپرسم که چون شما در طول این دهه ها جزء معدود صداهایی از اون داستان هستید که همچنان رو به آینده صحبت کردید، درباره اهمیت گذشتن از اون داستان صحبت کردید. به نظرتون چرا نشده این گذشتن؟
این معمای بزرگیه خانم کاویانی. خیلی برای من مشکل درک کنم که چرا مثلا نگاه میکنین داستان روابط آمریکا ویتنام مثلا، یا آمریکا با چین، یا آمریکا با کوبا، که یه مقدار اینقدر دشمنی بوده، اینقدر زخمی و کشته شدگان زیاد بودن که الان رابطه، خب اگر دوستانه نباشه بالاخره رابطه هست، اقلا این دو کشور ما میتونیم با هم صحبت کنیم. ولی چرا در مورد ایران اینطوری نشده هنوزم برای من یه معماست که چرا ادامه پیدا کردن این وضعیت شاید به نفع یه عده‌ای باشه. این دشمنی به نفع کی هست؟ به نفع ملت ایران که نیست، به نفع ملت آمریکا که نیست. پس چرا اینطوری هست؟ این برای من هنوز معماست. اگر با عقل درست نگاه می کردن می بینن که این گروگانگیری اولی یعنی ماها چه صدمه بزرگی رسون به ملت ایران. می دونین ایران الان شما نگاه می کنی با این مردمی که داره، با این منابعی که داره، با اون زمینی که داره، باید بهشت باشه. چرا نیست؟ خب دلایل مختلف داره، ولی یکیش اینه که این هنوز اثر این گروگانگیریه که ایران رو در یک حالت انزوا اصطلاح گذاشته. جالبش اینه که تا اونجایی که من فهمیدم خود گروگانگیرا این مسئله رو فهمیدن و علنن هم میگن که ما چی اشتباهی کردیم و کار ما باعث چی بدبختی شده بود.
آقای لیمبرت، اون 444 روز با شما چه کرد؟ شما امروز که فکر میکنید چه اثری رو زندگی شما داشت؟
اولا من خیلی واقعا حسرت کردم که چرا وضعیت اینطور شده، چون خاطرات قبل از اون یک 6-7 سال تو ایران بودم، عضو یک خانواده بسیار تحصیل کرده و فعال ایرانی هستم که قبل از اون مثلا در اثر انقلاب مثل خیلی از هموطنا پخش و پلا شدم و هنوزم اون وابستگی و اون شعار رو نگه داشتم و همش پیش میگم خب چرا باید اینطور باشه؟ این چی سیاستیه؟ برای کی فایده داره که اینطور باشه؟ این هنوزم هست. اشتباه نکنید خانم کاویانی، من از خود جمهوری اسلامی و سیستم جمهوری اسلامی و تسلط یه عده به اصطلاح آخون هیچ خوشم نمیاد، خیلی هم بدم بیا، ولی در این حال میدونم که نباید اینطور باشه، باید کاش یه جوری دیگه بوده و همیشه فعالیت من این بود. حالا در عرض همین 45 سال فعالیت میکردم که یک رابطه‌ای باشه که بالاخره برای هر دو کشور نتیجه داشته باشه، نه تو یک دوران به اصطلاح بیهوده تبادل شعارهای تو خالی، تبادل اتهامات، تبادل توهینات. چه از چی راهی میشه یک راه یه روکرد نتیجه بخشتر پیدا کنید.
هیچ وقت احساس کردید در این دهه ها که نزدیک شدید به اون آرزوتون، اون امیدی که داشتید برای ایران و آمریکا؟
یه موقع پیشرفتم بود، مثلا زمان خاتمی بود، یه مقدار یواش آرام آرام داشت دیوارا کمی داشت می آمد پایین، داشت می شکست. زمان اوباما همینطور، زمان روحانی به یک اندازه، یعنی یک افتتاح، شاید یه افتتاح کوچیکی بود. اگر میگن یه ضرب المثل هست، میگن اگر در بزرگ، اگر دروازه بزرگ بسته باشه، برید دنبال یه دریچه کوچیک پیدا کن. اینطوری بود. متاسفانه حالا به چی دلایلی، به چی مقدر چنین بوده یا چی بوده، قسمت نبود که اینا کوشش ها بیشتر به جایم نرسیده بود، یعنی نافرجام بوده به اصطلاح. با شاید نمیدونم، شاید یه ادهی یه میدونید به اصطلاح بهبود روابط یا عادی سازی روابط برای یه ادهی ناآشنا بود، میترسیده براشون اون راه همیشگی، بالاخره هرچی نتیجه هم نداشت ولی براشون آشنا بود، بلد بودن مثلا به اون طرف توهین بکنن. چیزی که بلد نبودن چگونه این رابطه رو بذارن روی یک طریق دیگرش، یه طریق نتیجه بخشتر و مثبت‌تر.
وقتی یکی از تصاویر دوران گروگانگیری رو نگاه میکردم و مکالمه شما رو با آقای خامنه‌ای نگاه میکردم، مدلی که داشتید با آقای خامنه‌ای صحبت میکردید نشون دهنده یک درک خیلی عمیقی از جامعه‌ای بود که حالا شما گروگان سیاستمداراش شده بودید. شما میدونستین چه جوری با اون آدم که حالا در جایگاه آقای خامنه‌ای در اون زمان به سفارت اومده بود صحبت بکنین. فکر میکنید که اون عمق از درک و آشنایی با جامعه یک دیگه الان وجود نداره و این میتونه یکی از دلایلی باشه که دو طرف نمیتونن راه جدیدی رو بین خودشون پیدا بکنن؟
ممکنه خانم کاویانه، ولی اصولا کاری که اون روز اشاره کردید، حالا تقریبا همون 44 سال پیش که ایشون تشریف آوردن سفاره برای دیدن ما، دیدار، این چیزی نبود جز کارهای عادی یک دیپلماته. یعنی دیپلمات چیکار میکنه؟ خب ضرب المثل هست، میگه سر کسی با پنبه باید بوری. من هیچ وقت من بهش توهین نکردم، من حرف بدی که نمیزد. این کار دیپلماته. متاسفانه من فکر میکنم در این 40 چند سال کار دیپلماسی زیاد به کار نرفته، یعنی مردم فراموش کردن، یاد نگرفتن. یعنی دیپلماسی این نیست که آدم تسلیم بکنه یا همش قبول بکنه، اون طرف رو قبول بکنه. دیپلماسی چیه؟ آدم گوش میده، آدم حوصله داشته باشه، آدم از رو احساسات خودش تسلط داشته باشه. منم که اوجا بودم، مثلا بعد از چند ماه خود تو گروگان بودم، تو زندان بودم، ولی هنوز دیپلمات بودم. یعنی دیپلمات بودم به جمهوری اسلام ایران، به ایران یا هرچی بود، هر دولتی که اونجا بود، هرچی میخواید بهش بگی. البته در زمان مثلا برجام که آقای کری و آقای ظریف با هم مذاکره میکردن، آقای صالحی و آقای مونس با هم مذاکره میکردن، تماس داشت در سطح‌های مختلف تماس داشتن، یه مقدار دیپلماسی، حرفه دیپلماسی دوباره به کار بردن. یعنی مثل این که رفتن توی گاراژ یک جعبه باز کردن، یه مقدار اینجا آچار و پیچکشتی و میخ و اینا یه قرار زنگ خورده، ولی دوباره هنوزم به درد میکنه، هنوز میشه با اونا کار کرد. یعنی دوباره پیدا کردن، میدونی؟ حالا چرا به جای فعلا اینو نرسید، ولی یکی دیگه از لوازم دیپلماسی اینه که آدم دیگه هیچ وقت مسئله رو ول نمیکنه. اگر راه اول مثلا به جای نرسید، میره راه دوم، راه سوم، راه چهارم. بالاخره یه دفعه یه جایی به یه جایی نتیجه میرسه، یه قدری مثبت بیاد.
چون ما داریم در سالگرد گروگانگیری صحبت میکنیم، همچنان برای من سؤاله درباره خود شما و داستان گروگانگیری، اونم این که هیچ وقت به خود از خودتون پرسیدین یا هیچ وقت این سؤال رو برای خودتون کامل جواب دادید که آیا کسانی که شما رو به گروگان گرفتن رو بخشیدید؟
مسئله بخشیدن مطرح نیست اینجا خانم کاویان. مهم نیست که من ببخشم یا نبخشم. حافظ چی میگه؟ جنگ 72 ملت همه رو عذر بده، چون ندیدن حقیقت راه افسانه زدن. اینا راه افسانه هم زدن دیگه، نتیجهش هم دیدیم. اگرم بخشیدن میخواد و عذرخواهی میخواد، مربوط به شخص بنده و همکارانم نیست، شاید باشه، ولی بیشتر به خود ملت ایرانه. چرا این ملت ایران در این عرض 45 سال میبینید چی کشیدن، از نظر گرانی، از نظر بیکاری، از نظر جنگ. این جنگ 8 ساله با عراق درست مستقیما در اثر گروگانگیری بود. 45 سال بالاخره استبداد، خفقان، چون اون اوایل انقلاب هنوز یک کشمکشی بود بین جریانات مختلف سیاسی. اون اوایل مثلا حجاب اجباری نبود، روزنامه های مختلف، گروه های مختلف، یه آزادی بود و هیچ معلوم نبود که حتما میره به طرف، بازم میره به طرف استبداد.
و شما فکر میکنید گروگانگیری یک چیزی بود که
بله، این خیلی در اثر گروگانگیری. و اتفاقا یکی از این گروگانگیران رو یادم پیش کی بوده، به من اینو صریحا به من گفت شما فکر نکنی این جریان مربوط به شما نیست، مربوط به شاه نیست، مربوط به آمریکا نیست، این یک تصفیه حساب داخلیه. یعنی میخواستن گروه های مخالف مذهبی های افراطی میخواستن اینا رو بکوبن، میخواستن اینا رو سرکوب کنن، میخواستن اینا رو خفه کنن. و همین طور هم شد، یعنی طوری بود که هیچ کس جرأت نداشت صریحا بگه آقا این کاری که شما کردید اشتباهه، برخلاف تمام آیین ملی ماست. کدوم ایرانی اینطوری با مهمانی که مسئول حفظ سلامتیش هستش اینطوری رفتار کنه؟ ولی هیچ کس جرأت نداشت این حرف رو بزنه، یا اگر میزد باید بلاخره چیزش رو جریمش هم خیلی سنگین بود.
چون راجع به رفتار با مهمان گفتید، میخوام اینو ازتون بپرسم، هیچ وقت فکر کردید که در طول اون مدت که آیا ممکنه که در طول این زمان گروگانگیری حتی جونتون رو از دست بدیم و زنده برنگردید آمریکا؟
چرا؟ زمانی بود یه مقدار اعدام‌های نمایشی داشتیم، یا چه بسیج‌هاش خیلی ترسناک بودن. شاید فکر کردم، میدونستم، کم و بیش میدونستم که، یعنی خودم قبولوندم که بالاخره یه روزی، حالا کی هست، فردا، پس فردا، سال دیگه از اینجا میریم، ولی میدونستیم بازم که این تو دست ما نیست.
آقای لیمبرت، موضوعی هست در فضای سیاسی آمریکا در این یکی دو سال اخیر دوباره سر و صدا کرده، میخوام از شما هم درباره اون بپرسم. پارسال بن بارنز، سیاستمدار شناخته شده اهل تگزاس، بعد از بیشتر از 40 سال اومد صحبت کرد و گفت که در جریان مذاکراتی بوده که از سوی کارزار تبلیغاتی ریگان انجام شده، مذاکراتی که گفته میشه انجام شد برای اینکه شما آزاد نشین تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری. آقای بارنز گفته که حتی توی سفری به خاورمیانه حاضر بوده وقتی این مذاکرات انجام میشده، اون چیزی که بهش میگن سورپرایز اکتبر. همین هفته ها هم یه کتاب تازه‌ای به نام لانه جاسوسان منتشر شده. میدونیم که پس از گزارش های اولیه‌ای که در این زمینه اومد، کنگره تحقیقات کرد، به نتیجه هم نرسید و گفته شد در اون زمان که مذاکره‌ای در کار نبوده. میخوام بدونم که به نظرتون چه اهمیتی داره صحبت از این موضوع و اینکه شاید شما میتونستین چندی ماه زودتر آزاد بشین.
این مسئله رو اگه میخوایم بحث کنیم، شاید چی بگی؟ مثنوی 70 من کاغذ داره. خب این البته آقای کریگ آنگر که این کتاب نوشته میگه الان 30 ساله که روی این مسئله داره کار میکنه. در حدود تقریبا 32 سال پیش که آقای گری سیک که اون موقع تو کاخ سفید کار میکرد، زمان کارتر کار میکرد، یک کتابی هم در آورده به همین اسم October Surprise. یک خبرنگار دیگه به اسم پری، رابرت پری، اونم نوشته بود. میدونید مردم قبول نکردن. در اون زمان، یعنی در همون سال 1979-80 تو تهران، تو خود ایران تقریبا همه میدونستن. البته شاید مثلا دقت نمیدونستن کی با کی داره حرف میزنه و چجوری، ولی میدونستن.
یعنی میدونستن که